بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة علی رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. در این جلسه به حول و قوه الهی مروری خواهیم داشت بر مطالبی که در خطبه های 19، 20 و 21 آمده. البته اینها هر چند شماره مستقل خوردن، ولی خطابه مستقل نیستن، بخش هایی از خطبه های مفصل و طولانی هستن که حالا یا بخشی از اون بخش ها در خود همین نهج البلاغه کنونی موجود هست و یا اینکه در کتاب تمام نهج البلاغه میشه خطبه کامل رو مشاهده و ملاحظه کرد. خطبه 19 رو البته نمیخونیم، فقط من اشاره میکنم که خطبه 19 هم در مورد اشعث ابن قیس هست و حضرت در جملاتی کوتاه واکنش نشون دادن به وضعیت اشعث ابن قیس و برخی از نکاتی رو که او گفته بودن. اجمالا عرض میکنم که وضعیت اشعث ابن قیس در دوره حکومت امام علی علیه السلام مشابه عبدالله ابن ابی در حکومت رسول الله صلی الله علیه و آله دانسته شده، یعنی در منافق بودن اشعث ابن قیس و رفتارهای منافقانه او تردید نیست. و در همین جمله کوتاهی هم که اینجا آمده، حضرت او رو مورد لعنت الهی و لعنت کنندگان قرار دادن و در واقع اشعث میشه در زمره اون 12 گروهی که خدای متعال اونها رو در قرآن کریم مورد لعنت خودش قرار داده، از جمله ناقضان عهد و پیمان، کفار، منافقان و الی آخر. خب برای اشعث ابن قیس میشه همون مورد منافقان رو مشخص کرد. این فقرات کوتاهی که اینجا اومده در ذیل شماره 19 بخشی از یک خطبه طولانی هست که امام در بازگشت از جنگ صفین و پس از حکمیت داشتن سخنرانی میکردن و اشعث ابن قیس اونجا جمله گفت و واکنش حضرت رو برانگیخت. اما اون چه که در کلام 20 و 21 آمده، هر دو گفته شده که بخش هایی از یه خطبه مفصل تر هستند که البته باز بخش های دیگری از اون خطبه در همین نهج البلاغه فعلی آمده، از جمله در خطبه 167. ولی سید رضی رحمت الله علیه به هر دلیلی حالا ترجیح داده که اینها رو جداگانه اینجا بیاره. البته مخصوصا ایشون در مورد اون چه به عنوان خطبه 21 آورده خیلی تعریف و تمجید هم کرده که حالا من به ترتیب اول خطبه 20 رو میخوانم و ترجمه میکنم و نکات راهبردیش رو عرض خواهم کرد و بعد خطبه 21 رو. البته هر دو تا خطبه درباره مرگ و قیامت و برزخ و معاد هست و حضرت میخواد که در این خطابه ها از اون چه که موجب غفلت انسان ها شده بیدار باش بده و انسان‌ها رو متنبه بکنه تا بر اساس اونچه که در قرآن کریم آمده به سوی خدا فرار بکنند، از اونچه که باعث هلاکت اونها ممکنه بشه که خدای متعال در قرآن فرمود ففروا الی الله، فرار کنید به سوی خدا از اونچه که موجب هلاکت شما ممکنه بشه. فَإِنَّكُمْ خطبه 20 فَإِنَّكُمْ لَوْ عَيَنْتُمْ مَا قَدْ عَيَنَ مَنْ مَاتَ مِنْكُمْ لجزئتم و وهلتم و سمعتم و اطعتم ولكن محجوب عنكم ما قد عاینوا و غریب ما یطرح الحجاب و لقد بصرتم ان ابصرتم و اسمعتم ان سمعتم و هدیتم ان اهتدیتم و به حق اقول لكم لقد جاهرتكم العبر و زجرتم بما فیه مزدجر و ما یبلغ عن الله بعد رسل السماء الا البشر. خب این بخشی از خطبه هست که حضرت ظاهرا اونطوری که گفته شده در روز دوم خلافت ایراد فرمودن و در واقع به نوعی تکلیف افراد رو هم با نظام حکمرانی علوی مشخص میکنه. نکته ای که اینجا حضرت دارن اینه که مردم شما بی خبرید از اون چه که پس از مرگ منتظر شماست و اگر حجاب بین شما و آخرت نبود، اگر غفلت و بی خبری بین شما و اون چه که پس از مرگ اتفاق میفته نبود، رفتارهای شما متفاوت میشد. و بعد دعوت میکنن اونها رو که امکانات و ابزارهای لازم برای اینکه این حجاب رو بردارید و از اون چه که پس از مرگ اتفاق میفته، چه حالا در صحنه برزخ، چه در صحنه معاد و چه در صحنه قیامت، آگاه بشید، از اون منزلها آگاه بشید. در این صورت هست که رفتارهاتون رفتارهای دینی خواهد بود و در این صورت هست که میتونید از آخرت خودتون خاطر جمع بشید. فإنکم ای مردم، اگر شما لوعاینتم مشاهده میکردید، ما قد عاین من مات منکم، آنچه را که کسانی که از میان شما رفته اند در اثر مرگ اونها مشاهده میکنند، اگر شما میتونستید همون چیزهایی رو مشاهده بکنید که اون کسانی که از دنیا رفتن دارن اونها رو مشاهده میکنند، در برزخ دارن مشاهده میکنند، چهار تا اقدام میکردید. یک، لجزئتم، جزا و فزع میکردید. جزا و فزع میکردید یعنی چی؟ یعنی سعی میکردید که رفتار خودتون رو تغییر بدید، از این حالتی که دارید در این حالت بیتاب میشدید، سعی میکردید وضعیت رو تغییر بدید. و وهلتم، میترسیدید. خب وقتی که جزع میکردید، ناشکیبایی میکردید و دچار ترس میشدید، دوتا اتفاق میافتاد، سمعتم و اطعتم، میشنیدید آنچه را که خدای متعال به شما گفته است، میشنیدید آنچه را که قرآن از شما خواسته است، میشنیدید آنچه را که پیغمبر از شما خواسته، میشنیدید آنچه را که من از شما میخوام، یعنی به واقع حرف دین را میشنیدید، حرف وحی را میشنیدید و اطعتم و اطاعت میکردید. و چرا حالا این کارها را نمی کنید؟ ولکن محجوب عنکم ما قد عاینون، مشکلی که وجود داره اینه که حجاب هست بین شما و آنچه که اون از دنیا رفتگان مشاهده کرده اند و مشاهده می کنند. شما ارتباطتون با عوالم دیگر قطع شده، شما گرفتار دنیا شدید. کسی که گرفتار دنیا میشه، کسی که حب دنیا در قلبش رخ نمی کنه، خب حب دنیا رأس و کل خطیه، حب دنیا انسان رو گرفتار میکنه، انسان در دریای دنیا غرق میشه، از کشتی نجات خارج شده به خیال اینکه دنیای بیشتری گیرش بیاد، افتاده توی اقیانوس دنیا و غرق شده و غرق میشه. و غریب ما یطرح الحجاب، مردم نزدیک هست که حجاب ها برداشته بشه، پرده ها فرو بیفته و شما خودتون از این دنیا منتقل بشید به آخرت و ببینید که اونجا چه خبره. مردم چه خوب و چه بهتر که خودتون زودتر در همین دنیا به این آگاهی و بیداری برسید، شاید که رفتارهاتون رو اصلاح بکنید. خب چطوری؟ آیا برای ما میسر هست که ما وقتی در این دنیا داریم زندگی میکنیم از عوالم پس از مرگ با خبر بشیم؟ بله، حضرت میفرماید که 3 تا امکان براتون وجود داره. البته این امکانها بیشتر هست، در شهرهای نهج البلاغه بیان شده، ولی اینجا حضرت 3 تا راه رو بیان فرمودن. 1. ولقد بصرتم ان ابصرتم و اسمعتم ان سمعتم و هدیتم ان اهتدیتم. یک راه راه چشمه، یک راه راه گوشه و یک راه راه عقله. به شما نشان داده شده است اگر که بخواهید ببینید. چطوری؟ دارید وقتی ما قرآن کریم رو مطالعه میکنیم مرتب از ما میخواد که از آثار هلاکت اقوام گذشته وقتی میریم آثار اونها رو میبینیم، آثار باستانی رو میبینیم، پند بگیریم. عذابی که خدای متعال بر قوم حضرت نوح سلام الله علیه فرستاد، عذابی که خدای متعال بر قوم عاد و ثمود فرستاد، عذابی که خدای متعال بر فرعون و ارتش فرعون فرستاد، عذابی که خدای متعال بر قوم لوط فرستاد. خب اینها رو عبرت بگیرید، از اینها عبرت بگیرید، از اینکه هر روز تعدادی از این دنیا کوچ میکنند، به قافله مرگ ملحق میشن، از اینها عبرت بگیریم دیگه. پس ولقد بصرتم ان ابصرتم، به شما نشون داده شده. اگه که بخواهید ببینید، اگه بخواهید خوب نگاه بکنید، اگه بخواهید عبرت بگیرید، خب کسی که نمیخواد ببینه فایده نداره دیگه. شما نمیبینید افرادی که هرس و ولع فراوان دارند، به دیگران ظلم میکنند برای اینکه اموالی رو انباشته کنند در حسابهای خودشون، نمیتونن از اونها استفاده بکنن، میبینی از دنیا رفتن. یه دفعه میگن طرف یه همچه اتفاقی افتاد، از دنیا رفت. و اسمعتم ان سمعتم، به گوش شما رسیده اگه بخواهید بشنوید، اگه خوب بشنوید. چطور به گوش ما رسیده؟ این وحی الهی، این قرآن کریم. خب چقدر با قرآن کریم ما آشنا هستیم؟ همین نهج البلاغه، سخنان امیرالمومنین علی علیه السلام، فرمایشات ائمه معصومین علیه السلام، فرمایشات رسول الله صلی الله علیه و آله. پس وحی هم اینها رو برای ما بیان کرده. ببینید سوره های 50 تا 56 در قرآن کریم، 7 تا سوره از پشت سر هم، همه محورشون بحث قیامت. خب با چند تا از این سوره ها منحوس هستیم و می توانیم بگوییم کمتر سوره ای هست که بحثی از قیامت در اون سوره نباشه. اساسا یکی از مهمترین فلسفه های ارسال رسول انذار مردمه. انبیا آمدن تا هشدار بدن به ما که ای مردم قیامت در پیشه، ای مردم ابد در پیشه، نگاه کنید چی کار میکنید، عمل کردتون رو مورد بررسی قرار بدید. و هدیتم ان اهتدیتم، راه سوم راه عقله. اگر به فطرت خودتون برگردید، اگر به عقل خودتون برگردید، به باطن خودتون نگاه کنید، ببینید ما خالقیم یا مخلوقیم؟ خب ما مخلوقیم. کی ما را آفریده؟ خدا ما را آفریده. خب خدا که ما را آفریده عبس آفریده؟ ما توی این دنیا اومدیم و بعدم میمیریم تمام. و اگه اینطوری باشه که نعوذ بالله، یعنی خدا کار عبث کرده، در حالی که خدا کار عبث نمی کنه. این نیکوکاران، بدکاران کجا باید عدالت دربارشون اجرا بشه؟ آیا در این دنیا امکان اجرای عدالت هست؟ چطور می شود یک دیکتاتوری که میلیون ها آدم رو مثلا کشته در جنگ جهانی اول دوم، اینها اینو چجوری میشه در این دنیا مجازات کرد؟ اصلا یه نفر که میاد به رگبار میبنده 10 تا آدم بیگناه رو میکشه، اینو شما چطوری میخواهید تو این دنیا مجازات کنید؟ یه بار بیشتر که نمیشه که مجازاتش اعدامش بکنید که. پس اون 9 نفر دیگه چی؟ پس الا و لابد باید جهان پس از مرگ وجود داشته باشه. پس شما راهنمایی شدید به کمک عقل، هدایت شدید به کمک عقلتون. اگر بخواهید هدایت و راهنمایی عقل رو بپذیرید. بعد حضرت می‌فرماید که و به حق اقول لکم، بر اساس حق به شما میگویم این مطلب را، و راست میگویم، حق میگویم. لقد جاهرتكم العبر، شما عبرت ها رو آشکارا دیدید، آشکارا دیدید. و زجرتم به ما فیه مزدجر، شما از حرام های الهی، از اون چه که باید منع می شدید، منع شدید، منع شدید. خدای متعال در قرآن فرمود چه کارهای حرامه، چه کارهای ممنوعه. رسول الله صلی الله علیه و آله اینا رو مشخص کرده. پس هم شما عبرت ها براتون آشکار شده، مطالب پندآموز برای شما آشکار شده، هم از حرام های الهی نهی شدید. اون تا بهانه میارید، خودتون رو به نشنیدن و ندیدن میزنید، عقل رو هم سرکوب میکنید، و گاهی هم میگید که نمیشه یه فرشته‌ای بیاد بگه که حق با پیغمبر بوده، نمیشه یه فرشته‌ای بیاد بگه که پیامبر رو تایید بکنه تا ما مطمئن بشیم که این حرف ها حرف های خداست. در حالی که باید بدانید و ما یبلغ عن الله بعد رسول السماء الا البشر، هیچ کس جز انسان پس از فرشتگان الهی دین خدا را ابلاغ نمی کند. هیچ موقع خدا فرشته رو نمی فرسته که بیاد با شما سخن بگه. فرشته وحی رو میاره به رسولان الهی، و رسولان الهی که انسان هستند وحی رو به ما ابلاغ می کنند. پس اگر می خواهید که حجاب بین شما و عالم آخرت اندکی برداشته بشه، لااقل کم بشه، شما متنبه بشید، باید تهذیب کنید خودتون رو، باید مهذب بشید. راه مهذب شدن هم اینه که اون چرا که به شما نشون داده میشه ببینید، اون چرا که به شما گفته میشه بشنوید، اون چرا که عقلتون به شما میگه قبول بکنید. عقل پیامبر باطنیه و انبیا که وحی رو برای ما آوردن پیامبران ظاهری هستند. ما هم باید وحی رو بشنویم، هم باید حرف و ندای عقل رو بشنویم و گوش بدیم. در این صورت هست که میتونیم بگیم که حجاب میان ما و آخرت کم شده. ما از انسان غافل تبدیل میشیم به انسان ذاکر، تبدیل میشیم به انسان سالک، تا اینکه بشیم انسان واصل ان شاء الله، که در روز قیامت که بشه همین انسانهایی که توجه نداشتن به جهان پس از مرگ، جزء غافلها بودن، اونجا اون وقت به خدای متعال میگن که لو کننا نسمع او نعقل، خدایا اگه ما میشنیدیم، اگه عقلمون رو به کار میگرفتیم، حالا وضعمون این نبود. خدایا میشه ما رو برگردونی به دنیا؟ و اونجا دیگه بهشون گفته میشه که نه، همچین چیزی ممکن نیست. خب سوال، آیا میتونن افراد عادی هم این حجاب رو بردارن؟ بله، این حدیث رو احتمالاً خیلی از شما شنیده باشید که رسول الله صلی الله علیه و آله صبحی پس از نماز جوانی را دیدن که حالت خاصی داشت. از او پرسیدن که کیف اصبحت، شب را چگونه به صبح آوردی؟ اون جوان به حضرت فرمودن که در حالی من شب را به صبح آوردم که به یقین رسیدم، اصبحت و یقیناً من شب را به صبح آوردم، در حالتی که یقین دارم به معاد، یقین دارم به قیامت، یقین دارم به جهان پس از مرگ. و و و حضرت فرمودن علامت یقین تو چیست؟ فرمودن که من انگار که دارم بهشت و جهنم رو میبینم، یه همچین حالتی. حالا حدیثش مفصله، خواستید در متون مربوط باید ببینید در کتب حدیث که امام صادق علیه السلام این رو از پیامبر صلی الله علیه و آله نقل کردن. خب از این خطبه ما متوجه راهبرد تزکیه میشیم، راهبرد انسان سالک و انسان ذاکر میشیم، راهبرد مرگندیشی. یعنی یک دولت اسلامی باید جزء برنامه‌های فرهنگی خودش این رو قرار بده که مردم رو متوجه قیامت بکنه، مردم رو متوجه عالم پس از مرگ بکنه، مردم رو متوجه عبرت‌ها بکنه. این باید در برنامه‌های فرهنگی قرار بگیره. اگر این مطلب در برنامه‌های فرهنگی قرار گرفت، می‌شود ما امیدوار باشیم که برخی از رفتارهای دنیا طلبانه و افراط‌گرایانه که معطوف به قیامت نیست، رفتارهای ظالمانه، رفتارهای غیر عادلانه، رفتارهای غیر اسلامی، رفتارهای غیر اخلاقی، اینها کنترل بشه و کاهش پیدا بکنه. اما اجازه بفرمایید که خطبه 21 رو هم بخونیم. خطبه کوتاهی هست ولی فوق‌العاده پرمعنا و پرمحتوا که جناب سید رضی در پایان این خطبه فرمودن که پس از کلام خدای سبحان و پس از کلام رسول الله صلی الله علیه و آله، این جمله حضرت علی علیه السلام با هر سخنی سنجیده شود بر آن برتری دارد. مخصوصا فرمودن این تیکه جمله که فرمود تخففوا تلحقوا، سبکبار بشید تا برسید، تا جا نمونید. بعد فرمودن که من در کتاب خصائص درباره این جمله فراوان سخن گفتم. فَإِنَّ الْغَایَةَ أَمَامَكُمْ وَإِنَّ وَرَاءَكُمْ السَّاعَةَ تَحْدُوكُمْ تَخَفَّفُوا تَلْحَقُوا فَإِنَّمَا يُنْتَذَرُ بَأَوَّلِكُمْ آخِرُكُمْ. خب این جمله که عرض کردیم در واقع بخشی از سخنرانی حضرت علیه السلام در روز دوم خلافت احتمالاً هست، با اون چه در خطبه 20 آمده بود، هر دو بخشی از یه سخنرانی مفصل حضرت هست که در همین نهج البلاغه فعلی هم در خطبه 167 بخشی از این عبارت آمده، حتی خود این جمله تخففوا تلحقوا در خطبه 167 هم هست. انسان رو اگر ما در زندگی بخوایم براش تعریفی ارائه بدیم، یعنی انسان در حال حرکت، انسان زنده یعنی انسان در حال حرکت، اصلا زندگی یعنی حرکت. وقتی مرگ اتفاق میفته یعنی فرد از حرکت باز میسته. خب جسم فرد هست که از حرکت باز میسته، اما روح فرد در حال حرکته، به حرکت خودش ادامه میده. خب اگر این گونه هست، ما در هر حرکتی چنان که نقطه شروع و مبدأ داریم، مقصد هم داریم، هدف هم داریم، غایت هم داریم، یعنی کجا داریم میریم. خب خودمون که متحرکیم به عنوان انسان، خب هر متحرکی محرک هم داره. این محرک ها هم دو دسته میشن، محرک های معرفتی و محرک های انگیزشی. پس نوع حرکت متحرک اینجا انسان که داره حرکت میکنه و جامعه انسانی برمیگرده به این که محرک های معرفتی و انگیزشیشون چی باشه. اگر محرک معرفتی کسی وحی باشه، عقل باشه، اندیشه های صحیح و سالم باشه، خب این خیلی خوبه، حرکت فرد به سمت الله خواهد بود. چون این کسی آیه شریفه ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون رو محور حرکت خودش قرار میده، بر صراط مستقیم حرکت میکنه. انسانی هدایت یافته است که از مبدأ توحید تا مقصد معاد رو طی میکنه و معتقد به جهان پس از مرگ هست، و چون این کسی غرق در دنیا نمیشه. اما اگر خدای نکرده محرک های معرفتی و انگیزشی نادرست باشه، محرک انگیزشی به جای اینکه لله باشه، لنفس باشه، شهوت و غضب انسان باشه، محرک معرفتی به جای اینکه عقل و وحی باشه، وهم و شیطنت و خرافه و معرفت‌های ناقص و نادرست و ناکامل باشه، اینجا فرد غرق در دنیا میشه، سنگین میشه، اونقدر سنگین میشه که از عقبه ها نمیتونه که خودش رو عبور بده، گرفتار میشه، گیر میکنه. بعضی از شارحان نهج البلاغه در ذیل همین جمله تخفف و تلحقو انسانها رو به مسافرانی تشبیه کردند که در یک سفر دریایی گرفتار گردابها و امواج کوه پیکر دریا میشن، که اگه کشتی خودشون رو سبک نکنن غرق شدنشون حتمیه. گرداب در این تمثیل امواج زندگی این دنیا هست، کشتی قلب انسان هست و حب دنیا باریه که قلب رو سنگین کرده و آماده غرق شدن میکنه. که خب اگر این حب دنیا رو ما از قلب دور بکنیم و حب خدا رو به جاش بیاریم، در واقع سبک شدیم، از تعلقات دنیوی سبک شدیم. اینجا آماده عبور از گردنه ها هستیم، چون کسی که دست خودش رو در دست خدا میگذاره میتونه به راحتی هر گردنه و عقبه ای رو پشت سر بگذاره. پس رمز و راز این جمله تعلقاته. تخففو تلحقو، تعلقات رو کنار بگذارید تا بتونید عقبه ها رو پشت سر بگذارید و به همراهان خودتون، اعضای کاروان ملحق بشید. راه فلاح و رستگاری رو امام در این جمله برای ما بیان کردند. ای مردم، فان الغایت امامکم، غایت پیش روی شماست. خب این غایت چیست؟ شارحان نهج البلاغه اینجا اختلاف کردند. بعضی گفتن این غایت مرگه، یعنی چه بخواهید چه نخواهید مرگ اتفاق میفته براتون، مرگ پیش روی شماست. بعضی ها گفتن که این غایت بهشت یا جهنم هست، قیامت هست، معاد هست، برزخ هست، همه اینها هست. به نظر میرسه که همه اینها میتونه باشه، اینا مصادیقن دیگه. مردم شما در حال حرکتید، از این دنیا منتقل خواهید شد به دنیای دیگر، چه بخواهید چه نخواهید، اختیاری نیست. بالاخره یکی 20 سال تو این دنیا هست، یکی 200 سال فرض کنیم باشه، 1000 سال باشه، که بالاخره که آخرش که از این دنیا همگی باید مهاجرت کنیم به اون دنیا. و این نوراکم الساعت تهدوکم، اینجا ساعت رو هم مرگ معنا کردن، گفتن که مرگ در واقع داره ما رو به جلو میراند، یعنی ما هر لحظه مثل شمعی هستیم که همون موقعی که داره نور افشانی میکنه به مرگ خودش هم نزدیک میشه، شبیه مثلا کاروان شتر که با آواز و سرود خواندن شتران رو کاروانیان میرانند، شما هم با آواز مرگ به پیش رانده می شوید. بنابراین تخففو تلحقو، سبکبال بشید، تعلقات دنیا رو کم کنید، تعلقات دنیا رو کم کنید، زندگی زاهدانه ای رو در پیش بگیرید، تلحقو تا شما هم برسید به مقصد و مقصود. فانما ينتظر باولكم اخركم، اونهایی که پیش از شما از دنیا رفتن منتظر رسیدن شما هستند، قیامت برای همه هست، هیچ کس نیست که مرگ براش اتفاق نیفته و برزخ و معاد و قیامت نداشته باشه. خب نکته ای که ما از این فراز میگیریم بحث حکمرانی زاهدانه هست. امام زمانی این سخنرانی رو دارن میکنن که هم خلیفه مسلمین هستند، رئیس حکومت هستند، هم امامت جامعه رو بر عهده دارن، در ایام ریاست بر جامعه و حکومت دارن این سخنرانی رو میکنن، یعنی ای مردم از حکومت علی علیه السلام جز ساده زیستی و زهد انتظار دیگری نداشته باشید، انتظار نداشته باشید که علی آخرت خودش رو برای دنیای دیگران از دست بدهد. جالبه که در سوره مبارک هل اتی اونجا این بحث آمده که فرماید روز قیامت که میشه از زبان این بزرگواران خانواده حضرت علی و فاطمه زهرا سلام الله علیهما و حسن و حسین علیهما السلام که اینها میگن که ما از قیامت میترسیم. آیه رو ملاحظه بفرمایید، در سوره انسان آیات هفتم تقریبا که وصفشون رو میگه، 6 و 7 و اینها، البته بحث از آیه پنجم شروع میشه، بعد میرسه آیه ششم که بحث عباد الله مطرح میشه، تا اینجا انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. پس چرا و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، که در آیه هشتم آمده بود، در آیه دهم میفرماید انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، ما میترسیم از پروردگارمان در روزی که چهره در هم کشیده و بسیار بسیار روز سختی هست، اون روزی که همه باید حساب پس بدن. پس ای مردم تعلقاتتون رو کم کنید، دلبستگیتون رو به دنیا کم کنید، تخففو تلحقو. حکمرانی اسلامی باید حکمرانی زاهدانه باشه، حکمرانی مبتنی بر ساده زیستی باشه، برای کی؟ اول از همه برای خود کارگزاران حکومت، برای کارگزاران حکومت. حتما زندگی کارگزاران حکومت باید الگو باشه برای مردم. خب از خدای متعال می خواهیم که به ما توفیق عبودیت، اینکه عبد خدا باشیم، خدا محور باشیم و نه خود محور، عنایت بفرماید. خدایا به ما توفیق عطا بفرما تا سعی بکنیم موفق بشیم در اینکه حب دنیا رو از قلب خودمون خارج کنیم و حب تو رو جایگزین کنیم. خدایا محبت خودت رو در قلب ما مستقر بفرما. خدایا به ما توفیق حجاب زدائی بین خودمون و آخرت رو عنایت بفرما. به ما توفیق بصیرت، استماع و هدایت عنایت بفرما. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.